بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الکهف الحسین و غیاث المضطر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم علی اعدائهم و مخالفیهم من الان الی قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. در شبهایی که به بزرگ داشت عزای حضرت سید الشهدا سلام الله علیها گرد هم جمع شدیم تا هم ذره ای از معارف و معرفت حضرت ابی عبدالله الحسین سید الکونین رو بچشیم، هم عرض تسلیت و تسلا داشته باشیم بر وارث غریب و منتقم مظلومشون حضرت حجت سلام الله علیها. خیلی خوبه این شبها طلب کنیم، ترحم کنیم بر اون امامی که هر صبح و شام شاهد و ناظر صحنه های عاشوراست. من و شما فردای عاشورا کم کم داغ دهه محرم بر دل و جانمان به سمت سردی می گراید، اما آل البیت اتفاقا از روز عاشورا غم و درد برشون تأثیر کرد. امام این زمان هم همین گونه اند. از فردای عاشورا اون صحنه ها مدام برای ایشون نمایش داده میشه. خوب است همچنانی که به یک داغ دیده تسلی می دهیم، تسلیت می گوییم تا قدری آرام شود برای این پدر زنده و غریب من، هم مایه تسلا و آرامش باشیم و اون تسلای بر روح مقدسشون رو از خدای منان طلب کنیم تا خدا به مژده ظهورشون قلب پردردشون رو تسلا دهند. با توجه طلب کنیم، از خدا بخواهیم اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه واجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه برحمتك یا ارحم الراحمین. صلوات دیگر مرحمت. خب در شب گذشته ادامه مبحث ریشه های عاشورا و پیامدهای عاشورا در تاریخ اسلام و تاریخ تشیع مطالبی را عرض کردیم، مطالبی که همه اونها متصل بود بر اون آیه کریمه‌ای که خداوند فرمود انما انت منذر ولکل قوم هاد. یا رسول الله، تو انذار دهنده هستی و برای هر گروه و امتی هدایتگری زنده قرار دادی. شؤون انبیاء الهی، خصوصا شأن نبی مکرممان حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم رو در شبهایی با هم مرور کردیم. جمع‌بندیمون این شد که شأن نبی ابلاغ پیام است به هر قیمتی، ولو اون قیمت قیمت جان نبی باشد، و رسول خاتم هم این قیمت رو پرداخت کردند. اما در دو سه شب گذشته رسیدیم به شأن هدایتگر، شأن هادی، شأن امام، شأن مبین کتاب، شأن مفسر قرآن، شأن رافع اختلاف، کسی که رفع کننده اختلاف است از امت، شأن پاسدار حریم و احکام خدا، اینکه اگر کسی آمد بدعتی رو در دین قرار داد، یکی از شؤون هادی اینه اعلام بکنه این رو که این بدعتی است آشکار در دین. مسلمان ها مراقب باشید، گول نخورید، اسیر این بدعت ها نشوید. این دو سه شأن از شؤون هدایتگران اعصار بود. امروز هم امام زنده زمان من و شما همین شؤون رو دارند. یعنی چی؟ امروز حضرت مهدی علیه السلام رفع کننده اختلافات هستند از امت، یعنی اون شأن تعطیل نشد. امروز هم حضرت مهدی علیه السلام مبین قرآن هستند، قرآن حقیقی هستند، سند قرآن هستند. اشاره کردیم قرآن سندی دارد، قرآن خودش حجت خداست، اما پشتش به حجت حی و زنده خدا گرمه. سندیت قرآن به امام هر زمانی است. اینا بحثای فوق العاده سنگین و مهمیه. امام این زمان مسئول معرفی احکام و معرفی بدعتها در دین هستند. آقا شما میگید که امام زمان مبین کتابن، مبین قرآنن، ما فهم قرآن را از کی باید بگیریم؟ از مبین، از امام زنده. کجاست این امام زنده؟ کجا هستن؟ میشه بگی؟ بیانی رو داره مرحوم علامه بزرگوار جناب خواجه نصیرالدین طوسی. این بیان ایشون تقریبا چکیده و اساره کپسولی بیش از 150 تا 200 حدیث در معرفی شأن امام. جملش هم مشهور شنیدید، میفرمایند که در مورد امام هر زمانی، خصوصا امام این زمان، ایشون هم در عصر غیبت زندگی میکردند، در مورد معرفت حضرت مهدی و جایگاه ایشون برای تبیین دین، تبیین کتاب، رفع اختلاف و اون شؤونی که گفتیم امام دارد. ایشون می‌فرمایند که در مورد امام زمان، وجوده لطف وجود امام زمان علیه السلام از طرف خدا یک لطف بزرگ بر امت. چرا؟ آیا بر خدا واجب است که امت رو هدایت بکند؟
نه.
نه، واجب نیست. آیا بر خدا واجب است که کاری بکند که مردم به سمت بهشت بروند، به سمت دوزخ نروند؟
نه.
آیا بر خدا واجب است که کتاب قرآن رو که نازل کرده کنار دستش یک مبین هم قرار بده که فهم قرآن، علم قرآن، معرفت قرآن رو به مردم منتقل بکند؟
نه.
آیا بر خدا واجب است امامی را از جانب خودش به مردم معرفی کنه، مثل کاری که پیغمبر کردن در غدیر خم، 12 هادی رو به امت معرفی کردن؟ آیا بر خدا این کار واجبه؟
خیر.
این به عکس مکاتب کلامی و فلسفیه که دارم میگم. در مکاتب کلامی و فلسفی میگن لطف، خوب دقت بکنید، لطف بر خدا واجب است، در حالی که تو مکتب اهل بیت هیچی بر خدا واجب نیست. بر مالک، بر خالق، بر آفریننده شما به چه جرأتی میخوای بگی این کار واجب است؟ بله، خداست از کتم عدم همه چیز رو آفریده. خداوند میتوانست ما رو خلق کند، رزق روزی برای ما قرار ندهد. میتوانست یا نمیتوانست؟ اگر خلق شدیم از گرسنگی مردیم، حق اعتراض به خدا داشتیم؟ خلق شدیم آب برای نوشیدن در اختیار نگذاشت، از تشنگی مردیم، حق اعتراض بر خدا داریم؟ میبینید تلنگر وقتی میزنیم به وجدان، میبینیم نه بابا ما طلبکار نیستیم، انگار بدهکاریم. هر نعمتی را که میدهد لطفه. همینجا تذکر بدم، اگه لطفه حسادت برای چیه؟ به هم دیگه حسادت میکنیم. خدا به شما یه نعمتی رو داده به من نداده، چرا حسادت میکنم؟ چرا چشم ندارم ببینم نعمت شما رو؟ خودم ندارم. لطف خواسته بده، بدهکارت نیست، لطف کرده طلبکارته. نعمت آب، نعمت غذا و هر نعمتی که بشمارید. ماها معمولا ببخشید چون یه خورده همچین جسمی هستیم، فیزیکی هستیم، فقط آب و غذا رو نعمت میدونیم، پول رو نعمت میدونیم، سلامتی رو نعمت نمیدونیم تا رو تخت بیمارستان نریم. هدایت رو نعمت نمیدونیم، عقل رو نعمت نمیدونیم، حلم، علم، فهم، شعور رو نعمت نمیدونیم ماها. تا کی؟ تا دم مرگ. وقتی مردی ارزش علم رو میفهمی، که اینقدر خدا در قرآن، در روایات داریم عالمان چون این جایگاهی دارند، خواب عالم عبادت نسبت به عبادت جاهل، استراحت عالم عبادت نسبت به نماز خوندن جاهل. ارزش علم برای چی اینقدر در این مکتب به توجه به علم؟ علم ها، ندانش. یه وقتی انشاءالله بهش میرسیم، برای عزیزان جوانترم بیشتر باز میکنم. علم در مکتب اهل بیت در زبان قرآن و روایات تکنولوژی نیست، اینفورمیشن نیست، نولج نیست. هیچ کدوم اینها تو مکتب اهل بیت اسمش علم نیست. پس علم چیست؟ سر جاش توضیح میدیم. اون مقام و رتبه و ارزشی که برای انسان برشمرده شده راجب عالمه، عالم، نه استاد دانشگاه، نه دکترای فیزیک و شیمی و زیست و ریاضی و اینها. این در مورد اینها نیست. عالم، عالم کیه؟ یعنی هر کسی که روحانی آخونده عالم به اون میگن؟ نه، اون هم نیست. هیچ کدوم اینها عالم اطلاق نمی شود، مگر اینکه اون علم. از کجا معلوم میشه اون علم؟ نشانه هایی دارد عالم. اگه اون نشانه ها در عالم وجود داشت، میخواد استاد دانشگاه باشه، میخواد کارگر کورپزخونه باشه، میخواد چرخی تو کوچه باشه، میخواد شاطر نونوایی باشه، قصاب باشه، مهندس باشه، دکتر باشه، هر کسی میخواد باشه، روحانی باشه، جسمانی باشه. نشانه های علم رو پیدا بکنید. عالم به کسی میگن که اون نشانه ها رو از علم در زندگی خودش بروز بده. نشانه علم چیست؟ انگشتر به دست راست کردن است؟ نه. محاسن داشتن است؟ نه. لباس روحانیت به تن کردن است؟ نه. لباس استادی دانشگاه به تن کردن است؟ نه. اینها نشانه های علم نیست. حالا حجت خدا امام زمان علیه السلام در این زمان جناب خواجه نصیرالدین طوسی رحمت الله علیه می‌فرمایند که وجوده لطف. این لطفه. احدی نمی‌تواند از خدا طلبکار باشه بابت لطف. دقت فرمودید؟ اگه بنده توی پروژه کاری با شما قرارداد می‌بندم، با این برادرمونم بیاد قرارداد ببندیم، درست شد؟ قرارداد می‌بندم این پروژه رو انجام بدید، ساعتی N تومن به شما میدم، ساعتی فرض کنید 10,000 تومن 20,000 تومن به شما میدم. ما قرارداد بستیم، پایان پروژه شما قرارداد رو انجام دادید، اومدید پروژه رو تحویل دادید، طبق بندای قرارداد چک میکنیم، باید به شما فرض بفرمایید 1,000,000 تومن باید به شما بدم، 1,000,000 تومن به ایشون بدم، درست شد؟ اینجا قراره، عدالت حکم میکند که اگر پروژه رو شما درست انجام دادی، کم و کسری ندارد، چیکار کنم؟ 1,000,000 تومن حق شماست، 1,000,000 تومن هم حق این برادرمونه، من تقدیم میکنم. تا اینجا عدله. اگر ندم مسئولم، بدهکارم. چرا؟ چون قول و قرار گذاشتیم، قرارداد نوشتیم. اما پایان پروژه، یه چیزی هست تو بعضی پروژه های دولتی و خصوصی هست به نام حسن انجام کار. گاهی اوقات توش قیمت می نویسن، میگن اگر این پروژه رو سر وقت تحویل دادید یا زودتر از موعد تحویل دادید و با کیفیت بالاتر تحویل دادید، یه پاداش داره، حسن انجام کار بهش میگه. گاهی اوقات قید میکنن آقا 500,000 تومنم پاداش دارید، نوش جونت، قرارداد کردم، قول دادم. ایمان یعنی چی؟ عمل به قول. ایمان یعنی عمل کردن به قولی که به ملت دادی، به خدا دادی. به قولت عمل نکردی، ایمان ندادی، نداری، سر تو درد نیارم. حالا حسن انجام کار رو گاهی قید میکنن، گاهی قید نمیکنن. پایان پروژه میگه خیلی خوب، دست شما درد نکنه، نفری 100,000 تومنم به شما پاداش میدم. اما یه وقتی در قرارداد هیچ ذکری از حسن انجام کار و مبلغی تعیین نشده، قیدی هم زده نشده، پایان پروژه، من پروژه رو میبینم، بنده عشقم میکشه 500,000 تومن، کل قرارداد چقدر بوده؟ 1,000,000 تومن، 500,000 تومن به ایشون بدم به عنوان پاداش. آیا شما حق دارید به چشم طلبکار به من نگاه بکنی؟ اه پا من چی؟ بابا 50% کارو من انجام دادم. بله؟ شما حق اعتراض داری؟ نه. حق طلبکاری داری؟ نه. لطف کردم 500,000 تومن دلم خواسته، نصف کل قرارداد رو پاداش دادم. به این میگن لطف. لطف چرا
نداره؟
لطف طلبکاری
نداره.
لطف آیا بر خدا واجب بود بنده و حضرت عالی رو خلق کنه؟ چرا خلق کرد؟ لطف. حالا این لطف رو شما با احسان و لطف میتونی جواب بدی؟ میتونی با کفران و نافرمانی و نقنق و اعتراض و طلبکاری جواب بدی؟ با اجازتون، مملکت ما، مردم ما همه با این شق دوم با خدا داریم رفتار میکنیم. طلبکارم، چرا به این آدم انقدر دادی به من ندادی؟ چرا مدل ماشین اون آدم اینه، مدل ماشین من اینه؟ چرا خونه او اونجاست، خونه من اینجاست؟ دقت فرمودی؟ این نکته های مهمی است که دارم عرض میکنم. پس از خلق شدن من و شما لطفه، طلب نیست. رزق دادن خدا به من و شما لطفه یا طلبه؟ لطفه. مگه بدهکار بوده؟ بله. آب داد، نان داد، سلامت داد، حیات داد، فهم داد، شعور داد، عقل داد. بعد اینا وزناش هم یکی نیست. نعمت نان گرم با نعمت آب سرد وزنش یکی نیست. بیا بالاتر، نعمت عقل با هیچ نعمت دیگری وزنش یکی نیست. نعمت علم با هیچ نعمت دیگری از نعمتهای خدا وزنش یکی نیست. یعنی برای لقمنون اگه گفتی الحمدلله، برای جو عقل اگه بهت داد، خدا سرت رو از روزی که خودت رو شناختی به سجده بگذاری شکر خدا بکنی تا روز قیامت، شکر اون یه جو عقل رو به جا نیاوردی. برادر اینا رو حساب کنید خودتون. حاسبو حاسبو قبل ان تو حاسبو. اینا از همون سوال میشه، پرسیده میشه ها. دقت فرمودی؟ نعمت عقل، نعمت شعور، نعمت هدایت، اینا همه نعمت. و ان تعدو، قرآن بخونیم، کلام خدا چی میگه؟ و ان تعدو نعمت الله لا تحصوها. اگر شروع کنید به شمردن نعمتهای خدا از روزی که شمردن یاد گرفتی، 7 سالگیه، 8 سالگیه، 10 سالگیه، تا روزی که زنده هستی، شروع کنی چرتکه بندازی، تسبیح بندازی، نعمتهای خدا رو بخوای بشماری، خود خدا اعلام کرده حتی تعدادشون رو نمیتونی محاسبه کنی، قابل احسان نیستن. یه دفعه باز کردم خدمتتون، چرا نعمت‌های خدا؟ یه آب و یه نون و یه هواست و یه خونه و یه زمین، دیگه چیز مگه نعمت دیگه هم هست؟ بله برادر، اشتباه رفتی. هر نفس که فرو می رود ممد حیات است، چون بر می آید مفرح ذات است. پس در هر نفس دو نعمت، دو بشمر، دو نعمت موجود. بر هر نعمت شکری واجب، از دست و زبان که براید، که از عهده شکرش به دراید. بعد ما تبصره زدیم بر این فرمایش جناب سعدی، گفتیم چی؟ جناب سعدی معرفتش انقدر، میگه هر نعمت یه شکر میخواد، هر تنفس دو تا نعمت داره، دم بازدم، دو تا نعمت، دو تا شکر، شکر کن. این حد فهم جناب سعدیه. حد فهم امام صادق چقدره؟ میفرماید بچه جان، بابا جان، عزیز جان، بر هر شکری که کردی یک شکر دیگه باید بکنی، چون شکر خودش نعمته، لطفه که فهمیدی، شعورت رسید این آب نعمت بود، این نان نعمت بود، رفیق خوب نعمته، برادر دینی که مواسات با برادر داره، کمک کارش نعمته. اینها همه نعمته. پس هر شکر، اگه فهمیدی نعمت شکر کردی، خودش یه شکر دیگه میخواد. حالا میتونی شکر کنی؟ شکر کدوم نعمت رو میخوای بکنی که حق شکر ادا بشه؟ نمیتونی. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. درست شو؟ حالا علی ابن موسی رضا علیه السلام در ذیل این آیه میفرماید، ثم، خدا داره به من و شما صحبت میکنه به واسطه پیغمبر، ثم لتسالن یوم اذن عن النعیم. خدا نعمت هایی رو دارد که در قیامت همه رو به صف میکنه، تک به تک سوال میکنه با نعمت های من چه کردید. نعیم جمع یه دونه نیست، سوال میکنه. در مجلس مأمون علماء ادیان، علماء فرقه های اسلامی دارن تو سر و کله هم میزنن، مناظره میکنن. پیشوای حنبلی ها مثلا میگه این نعمتی که در قرآن بیان شده چیست؟ اون یکی جواب میده، به نظر من نعمت زنده کردن انسان است. اون یکی میگه به نظر من نعمت حیات است. اون یکی میگه به نظر من نعمت نان گرم است. اون یکی میگه به نظر من نعمت آب سرد است که خدا این نعیم رو از در روز قیامت، ما رو که از خاک زنده کرد، از خاک بودیم به خاک رفتیم، بالا اومدیم، حالا داره میپرسه هم لتسالن یومئذن عن النعیم. از نعمت ها خدا سوال میکنه. چی هن نعمت ها؟ آب سرد، نان گرم، حیات زندگی. علی ابن موسی رضا علیه السلام بالای مجلس نشسته، یه وقت دیدن حضرت علی ابن موسی رضا بدنش داره میلرزه. چی شد آقا؟ به سجده افتاد، شروع کرده صیغه استغفار و توبه در درگاه خدا، سر روی خاک داره استغفار میکنه. خدایا به نفهمی این قوم نگیر ما را، عذاب نازل مکن بر ما. مگه ما چی گفتیم آقا؟ مگه ما چی گفتیم؟ آیه قرآن خوندیم، تفسیر کردیم، ثم لتسالن یومئذن عن النعیم، روزی که خدا از نعمتهایی که داده میپرسه. نعمتها گفتیم آب، نان، هواست، دریاست، خاک، پدر، مادر، مگه نعمت نیستن اینها یا علی ابن موسی رضا؟ حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن که اگر شما انسانهای لعیم و چشم تنگ و بخیل و خسیس، صفات من، خودتون خواسته باشید، خودتون، وادارتون نکرده کسی، یه مهمانی دعوت بکنید به خونتون، عمو، دایی، پدر، مادر، خاله، عمه، خواهر، برادر، خودت خواستی. مثل این مهمانی های دوره آخر زمانی ما نیست که همش دیپلماتیکه، همش محافظه کاریه، همش به خاطر که اینو بگم که اون بعدن فلان کار رو برام بکنه. نه، به خاطر خدا صله رحم میخوای بکنی؟ پدر پیرتو، عمه پیرتو، صله رحم میخوای بکنی؟ صله رحم، صله رحم باید یه چیزی توش به طرف بدی، پشت جمع کنید امرو عصر بریم بیفتیم خونه خال خانوم، این صله رحم نیست. پیرزنی که نه دست و پای خیاطی داره، نه آشپزی داره، نه دست و پای پذیرایی داره، نه دست و پای هیچ نداره، اینو بهش نمیگن صله رحم برادر. صله رحم یعنی ببین تو رحمت کی ضعیف تر از تو، پشو برو سر بزن دستش رو بگیر، دست پر برو. میخوای زور بری خونش، اب نداره، سر کوچه چلو کبابی پنج دست غذا میگیری، با زن و بچه برمیداری میبری اونجا، گفتم بیام دوره هم بخوریم، او از کنار شما یه خیلی ببینه، چتر رو وا کنیم افتادیم خونه خاله و خونه عمه، این اسمش صله رحم نیست برادر. حالا حضرت رضا همینو داره مثال میزنه، برادر اگر خودت یه کسی رو دوست داشتی به مهمانی در خانه خودت دعوت کردی، بعد ازش پذیرایی کردی، مهمان وقتی دعوت میکنی غذا میخواد، آب میخواد، شربت میخواد، شیرینی میخواد، میوه میخواد دیگه. اگه خودت دعوت کردی، پذیرایی کردی، از فردا صبح تو خیابون هر موقع دیدیش میگی اینجا یادت خونه ما اومدی چه چلو کبابی خوردی، یادت چه شربتی درست کردم برات جلوت گذاشتم، یادت بچت چند تا گیلاس خورد، چند تا انگور ورداش خورد. میکنی این کارو؟ آدم حسود، بخیل، چشم تنگه، لعیمه، بی چشم رو. اگه مهمونی خودت دادی، فردا میگیری تو بچه مردم رو تو خیابون مؤاخذه کنی چند تا برنج خوردی، چقدر مرغ خوردی، چقدر گوشت خوردی؟ میکنی؟ استغفرالله. علی ابن موسی رضا فرمود بی حیاها، چطور کاری رو که خودتون اگه بکنید قبیح میدونید، این کار رو به خدا نسبت میدید، به خدای ارحم الراحمین، به خدای اکرم الاکرمین، به خدای اینقدر مهربان نسبت میدی که میگی منظور خدا در قرآن از نعمت ها چیه؟ آب است و نون است و گوشت است و سیب زمینی است. برای خدا زشت نیست. خدایی که خودش دعوتت کرده، خلقت کرده، تو که نمیخواستی بیای، لطف کرده، خلقت کرده، آوردتت تو این دنیا، خودش هم گفته سفره رو انداختم آماده است تو بیا، تو هنوز متولد نشدی، رزقت در سینه مادرت، هنوز دندون در نیوردی، حریره بادوم آماده شده، دندون در آوردی، انواع خوراکی و نوشیدنی و میوه و شیرینی و سبزی و همه اینها برای تو آماده شده. شده یا نشده؟ بسیار خوب. حالا بر خدا عیب نیست روز قیامت ما رو به صف کنه بگه چند تا برنج خوردی؟ چند تا پیت روغن خوردی؟ چند تا مرغ خوردی؟ چند تا گوسفند در طول عمرت خوردی؟ این زشت نیست بر خدا، قبیح نیست. یه نگاهی به هم انداختن دفتن چرا ابن رسول الله، آقا ببخشید، پس شما بفرمایید ثم لتسالن یومئذن عن النعیم، پس این نعیم کدوم نعمت هاست اگه آب و نون نیست؟ حضرت فرمودن خدا به خاطر آب و نون به سر مردم منت نمیگذاره، سوال و جواب نمیکنه. برای بزرگترین نعمتهاش بر سر بشر منت گذاشته. کدوم نعمت؟ مثل چی؟ لقد من الله على المؤمنین، بابت نان و آب و غذا و خوراک و خلق شدنت منت خدا به سرت نداره. برای کدوم نعمت منت به سرت داره؟ منت قرآن داره میگه من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، زمانی که یک رسول، یک انذار دهنده، یک بشارت دهنده برای شما میفرسته که هدایتت میکنه، حالا خدا سرت منت میگذاره. حالا خدا روز قیامت از این برترین نعمتش از تو سوال میکنم. نعیم جمع، رسول که یک نفره. حضرت فرمودن نحن نعیم، اون نعمتی که روز قیامت آحاد خلائق رو خدا در پل صراط به صف میکنه، دونه دونه شون ازش میپرسه با برترین نعمتهای من چه کردید، با حسین ابن علی چه معامله ای کردید. ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، این نعمت ما هستیم، 14 تا هستیم. با علی ابن ابی طالب چه کردید؟ با رسول الله رحمت للعالمین چه معامله ای کردی؟ با حسن مجتبا با جگرش چه کردی؟ با ابی عبدالله الحسین بر سر نی چه معامله ای کردید؟ با علی ابن الحسین 40 منظر بر شتر لنگ چه کردید؟ با علی ابن الحسین دیشب رسیدیم در مدینه، چه رفتاری کردی که 6 ماه آزگار 84 زن و بچه رو سایبانشون، دیوار بالای سر اینها، دیوار کاهگلی شکسته شده باغ بیرون شهر علی ابن الحسین باشه؟ چه کردین؟ با امام باقر چه کردین؟ با امام صادق چه کردی؟ او باقر العلوم رسول الله، چند نفر رفتن از علمش بهره ببرن؟ با جعفر ابن محمد صادق چه معامله ای کردین؟ صادق آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم همه این علوم رو خدا در دل او قرار داده. بی خودی شنیدید شایع است برادرها، گشتیم نبود، نگرد نیست. 4000 شاگرد داشت امام صادق علیه السلام، ما 40 نفر نتونستیم پیدا کنیم. 40 نفر. علی ابن الحسین پریشب گفتم، دیشب گفتم، میگه در کل مکه و مدینه 20 نفر ما محبم دیگه نداریم. محب دیشب گفتم 3 طبقه، کفش 3 طبقه، سقفش 6 طبقه، از روات احادیثی که دست من و شما رسیده، همین حدیثی که دارم خوندم براتون، راویانی داره دیگه. 3 طبقه اینها، 3 دسته اینها، 3 نسل اینها از موالی هن، از غلامان هند. علی ابن الحسین رفته با خون دل از سر بازار غلام فروش ها غلام خریده، کنیز خریده، اوورده تو خونه، به جای اینکه این روزی 10 ساعت 15 ساعت کار بکنه، روزی 6 ساعت 7 ساعت کار بهش داده، باقاشو گفته بی بشین اینجا برادر، میخوام حدیث برات بخونم، میخوام تفسیر قرآن یادت بدم. اینا رو تربیت کرده. من و شما با اجازتون روز قیامت جلوی این موالی، این غلام ها باید وایسیم جواب پس بدیم. ما این احادیث و روایات رو به دست شما رسوندیم، این هدایت و تربیت رو به دست شما رسوندیم، شما چی کردید باهاش؟ شما کجا خرجش کردید؟ چه کردید با علی ابن الحسین؟ چه کردید با امام باقر؟ چه کردید با جعفر صادق؟ چه کردید با موسی بن جعفر که 14 سال در ته مخفی ترین، تاریک ترین، سیاه ترین سیاه چال ها زندانی بود، شکنجه شد؟ سر به خاطر کی؟ به خاطر شیعیان. گفتم براتون شب شهادت موسی بن جعفر، موسی بن جعفر خدا عذاب قرار شد نازل کنه بر شیعیان به خاطر افشای اسرار اهل بیت. امام کاظم متوجه شد و خدایا میشه این عذاب رو از سر شیعیان برداری؟ خطاب آمد که اگه میخوای عذاب رو بردارم خودت باید عذاب بشی. حاضری؟ 14 سال باید بری تو قعر تاریک ترین سیاه چال ها به دست یهودی حرامزاده ای مثل سندی ابن شاهک شکنجه بشی، میخ تو سرت فرو کنه، برای اینکه این شیعیان عذاب برشون نازل نشه. عذاب چی بود؟ احادیث از دست شیعیان خارج بشه، هدایت خارج بشه، سفره هدایت رو خدا جمع کن. موسی بن جعفر اینطور فداکاری کرده. ثم لتسالن یومئذن عن نعیم. نعمت موسی بن جعفر رو چجوری میخوای حقش رو ادا کنی؟ جوابی داری روز قیامت؟ در مقابل تک تک این 14 نفر باید بیستیم بگیم با اونها ما چگونه رفتار کردیم. با خود علی ابن موسر رضا چه معامله کردی برادر؟ جز زمانی که حاجت داشتی پشودی رفتی پشت پنجره فولاد حاجت گرفتی، کار دیگه برای این حضرت رضا کردی؟ با فرزند غریبش جواد الائمه چی کار کردی؟ با امام هادی چه کردی؟ با امام عسکری چه کردی؟ امروز 1200 ساله با این وارث حسین ابن علی حجت ابن الحسن چه معامله ای کردی؟ اگه خوب معامله ای کردی، اگه راست میگی، آدرسشو بگو ما بریم ببینیم کجاست؟ خونش کجاست؟ آرامش و آسایشش کجاست؟ باید ناشناس و تنها از این شهر به اون شهر. میترسد، خوف دارد که خودش رو حتی به دوستان خودش معرفی بکند. ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. پس این نعمت نه آب سرده، نه نان گرمه، نه خلقت توست، هیچ کدام اینها نیست. اون نعمتی که خدا روز قیامت به سلابه میکشه، سوال میکنه این نعیم کیانند؟ 14 نفرند. از اینها سوال میکنه خدا، من و شما باید جواب بدیم. گناه ما نسبت به این 14 نفر امروز بینی و بین الله خودمون حکم کنیم درباره خودمون. گناه ما نسبت به اینا چیست؟ ما چی کار نکردیم نسبت به اینها؟ عهد الهی چه بود برادر؟ عهد الهی چه بود؟ بگن عزیزانم، بگن، ریا نمیشه. بله؟ معرفت اینها، مودت اینها، نصرت اینها، درسته؟ این عهدی بود که خدا با آدم ابوالبشر کرد، با نوح کرد، با ابراهیم کرد، با موسی و عیسی کرد. اینها هم از امتهاشون این عهد رو گرفتن. پیغمبر خاتم هم در قدیر خم کرد. عهد بستیم، بایعتو، بیعت کردم یا رسول الله، با شخص شما در حضور شما بیعت کردم که مودت اینها رو داشته باشم، معرفت اینها رو مقر باشم، اینا رو هم نصرت بدم. سوال من اینه، اگه اینها نصرت شدن، چرا علی ابن الحسین میگه 20 نفر حتی ما محب نداریم تو شهر مکه و مدینه؟ این چه نصرتیه؟ اگه نصرت شدند، چرا ابی عبدالله در مقابل 30,000 لشکر گرگ در رنده میگه هل من ناصر؟ یه نفر، یک نفر. وقتی هم نگاه انداخته تمام بنی هاشم، قطعه قطعه روی زمینه، تمام اصحاب تکه تکه روی زمینه. یا زهیر، یا بریر، یا ابو فاضل، هیچ کس صداشو ندید. هل من ناصرن، یک نفر نیست نصرت کنه پسر پیغمبرش رو؟ مگه عهد نبسته بودیم؟ مگه بیعت نکردیم؟ آقا ما که اون روز نبودیم. یا لیتنی کنت معک فافوز فوزا عظیما. بسم الله، امروز که هستی، شب عاشوراست، 1200 سال شب عاشوراست. برای کی؟ برای حجت ابن الحسن. مام مردم کوفه ایم. بسم الله، اینوری هستی یا اونوری؟ تو سپاه حری یا سپاه عمر سعد؟ تو سپاه فردا صبح چی؟ تو سپاه حسین ابن علی هستی یا سپاه عمر سعد؟ برادر خودت شب تو خونه، اینجا نه، اینجا شلوغ، سر صداست، نمیدونم شام بیاس، برو شب تو خونه قبل از اینکه بخوای بخوابی، خواب چشماتو ببره، ببین کدوم وری، تو کدوم خیمه ای. نصرت نشدن، نصرت نکردیم. اگه نصرت میشدن، پسر پیغمبر 1200 سال مجبور نبود نگاه بکنه بگه یا جدا فلئن اخرتن الدهور، اگر دهرها نگذاشت بین من و تو فاصله انداخت و نتونستم تو روز عاشورا جون خودم رو، کی داره میگه؟ ذخیره خدا، بقیت الله الاعظم. اگه نبودم روز عاشورا خودم رو فدایی تو کنم، هر صبح هر شب این صحنه ها رو میبینم، عشق میریزم، نه ندبه میکنم. ندبه یعنی گریه با صدا، با بلند زجه میزنم. یا جدا کی صباحن و مسا. عشق چشم تموم میشه، یادتونه یه شب گفتم خون گریه میکنم، تا کی؟ حتی اموت، تا بمیرم. او میفهمه حسین ابن علی کیه، جایگاهش چیه؟ نزد خدا چه جایگاهی داره؟ روایت رو گفتم براتون دیگه. امام زمان علیه السلام تو زیارت سرداب مقدس یه کلمه ای رو داره. ما بعد عاشوراییم دیگه، داریم میگیم چی شد، پیامدهای بعد از عاشورا چی شد. چند تا جمله رو دیشب از زبان کی گفتیم؟ خود همین امام زمان. شهادت میدهد حجت ابن الحسن به چی؟ پیامد عاشورا چی شد؟ پیامد قتل ابی عبدالله چی شد؟ اشهد ان به قتل که قتل الاسلام، یا جدا به کشته شدن تو در ظهر عاشورا قتل الاسلام، اسلام سر بریده شد. و عطل الصلات، نماز معطل ماند. و زکات، زکات رها شد. و صیام، روزه، حج، امر به معروف، نهی از منکر، همش تو گودال قتلگاه سر بریده شد. درست شد؟ این بعد سید الشهدا. حالا چی بعدش درست شد؟ نه بابا، علی ابن الحسین رو گفتم براتون. 6 ماه زن و بچه رو تو کنار دیوار یک باغ بیرون شهر، 84 زن و بچه ای که از کربلا اومدن، اون مصیبت ها، اون فجایع، مجلس ابن زیاد، شام، مجلس یزید، نماز جمعه اون ملعون، حالا اومدن اینجا به این امید که زن و بچه بعد یک سال، یک سال و نیم آرامش پیدا کنن. تمام خانه ها تخریب شده یا مصادره شده. چیکار کنه علی ابن الحسین؟ به کی این درد رو بریم بگیم که امام عصری مثل علی ابن الحسین، وارث حسین ابن علی ابن ابی طالب، رفت ماها فعلگی کرد، کارگری کرد تو زمینای مردم که شکم این 84 زن و بچه رو سیر کنه. به کی بگیم؟ دیشب گفتم همه خیال میکنن عاشورا تموم شد و شطور رو کشتن و همه رفتن. نه برادر من، علی ابن الحسین تازه از روزی که رسیدن مدینه روز عزاشه، روز مصیبتشه. اینا گرسنن، اینا برهنن، اینا چند ماه، چند سال رنگ آرامش و آسایش ندیدن. خونه میخوان، زندگی میخوان، هیچی نداره. خانه ها رو بنی امیه دستور داده، یزید نامه داده، خوب پذیرایی کن والی مدینه از علی ابن الحسین. همین والی که پس وردا که قیام، مقدمات قیام بن العباس یواش یواش شروع میشه، همین مروان، همین کسی که روز اول به سید الشهدا گفت یا بیعت یا قتل، باعث فرار ابی عبدالله شبانه با زن و بچه از مدینه شد. حالا سال بعد ماجرای مدینه پیش آورده، سال بعد ماجرای عبدالله زبیر تو مکه، خانه خدا رو آتش زد، بعدم تخریب کرد کعبه رو. حالا چند سال گذشته، همین علی ابن الحسینی که وقتی اومدن از شام رسیدن به مدینه، دیدن خانه های اصحاب رو به دستور یزید تخریب کردن، آقا فرش قرمز ننداختن جلو پای علی ابن الحسین ها، همه این کارها رو کردند. سالها گذشته، حمله کردن. همین مروان احساس خطر، کودتا شده، در خونه کی میاد؟ یا علی ابن الحسین در تعقیب منن، خودم میتونم فرار بکنم، زن و بچه‌م رو چی کار کنم، جایی رو ندارن برن. حضرت فرمودن خانه من امنه تا زمانی که مهمان منن. این همون مروانه ها امام حسین و شبانه باعث فرارش شده، تن زینب رو لرزونده، تن بچه های سید و شهدا رو لرزونده، بعدها راپورت داده به یزید که اینا کجا میرن چیکار میکنن، بعدها وقتی یزید نامه داده که اینا از شام دارن برمیگردن، من اینجا مجبور شدم برای حفظ سیاست روزه بگیرم، عزای عمومی اعلام کنم، اینا به مدینه رسیدن از دماغشون در میاری ها، وقتی وارد شده علی ابن الحسین با 84 زن و بچه، خانه تک تک بنی هاشم و اصحابی که همراه سید و شهداش بودن، دیشب گفتم یا تخریب کردن یا تصاحب مصادره شد. 6 ماه زن و بچه رو برده بیرون شهر توی باقی که نه سقف داره نه دیوار درست حسابی داره، هیچی نداره. همه این کارا رو کرده، حالا اومده حمله کردن. مروان اومده یا علی ابن الحسین من به کجا پناه ببرم؟ حضرت فرمودن بیا پیش خودم. چی میخوای؟ در تعقیب منم، من میخوام فرار کنم ولی زن و بچه ما اعتماد ندارم ناموسم و به کسی بسپرم جز شما. بمیرم برا مظلومیتت، وقتی که فرمودی تنها نشستی عشق ریختی اصحابتو جمع کردی، فرمودی بلیت الناس علینا، چه گرفتاری شدیم، بلایین این مردم به جانم. اگه جوابشونو ندیم جای دیگه ندارن برون، به پناهگاه دیگری امید ندارن که برون. جوابشونو بدیم، به تعبیر ما دستو تا اینجا عسل میکنیم تو دهنشون میگذاریم، گاز میزنن دستو میکنن. مروان زن و بچه تو بفرست تو خانه من. فرستاد و برو به امان خدا، اینا امانتن نزد من تا برگردی. 6 ماه بعد برگشت. آبا از آسیاب افتاد، قیام تمام شد، برگشت. دید زن و بچهش تو خانه شخصی علی ابن الحسینن، علی ابن الحسین خودش دست زن و بچه رو گرفته رفته به اون باقی که بیرون شهر داره، اینا راحت باشن معذب نباشن. انتم اصول الکرم و قادت الامم و اولیاء النعم و عناصر الابرار. کرم دیدی؟ کسی مرد با کرم دیدی؟ هر جای دنیا کرم دیدی ریشش کجاست؟ اینان. اگه این آدم کریمه، از کجا این کرامت بهش رسیده؟ از علی ابن الحسین و جد و آباد علی ابن الحسین. 6 ماه بعد وقتی برگشته، نه اینکه زن و بچه رو گذاشتم تو باغ بیابونی، نه، خودش با زن و بچهش علی ابن الحسین دو مرتبه اومده تو همون باغه که یه روزی زینب کبرا، هی ما خوندیم تو روزه ها، شنیدیم تو روزه ها، که زیر آفتاب بود تو سایه نمیرفت، سایه نداشت. 6 ماه آفتاب، روز صبح که میشد گرما سرما به تن این زن و بچه بود، زن و بچه ای که از شام اومدن. آقا ایشالله بتونیم جبران کنیم برایشون. خوب جبران کردیم، خوب جبران کردیم. جور جرداغ یه مسیحی بود، همین اخیراً فوت کرده، همین یه هفته 10 روزه. خیلی محب اهل بیت بود. خدا اگر زنده است خدا حفظش کنه و سالم برگردونه، اگر شهید شده خداوند رحمتش بکنه و بر سر خان اهل بیت مهمانش بکنه، جناب امام موسی صدر رو. تمام این مسیحیانی که تو این 40-50 سال گذشته راجع به اهل بیت کتاب نوشتن، شعر گفتن، مقاله گفتن، سخنرانی کردن، اینا همه هنر مرحوم، اگر انشاءالله که زنده باشد، امام موسی صدر. اینا محبت اهل بیت تو اینها جرقش رو ایشون زد. 10 جلد کتاب نوشت، 10 جلد، 400-500 صفحه کتاب نوشته، صوت العدالت الانسانیه علی ابن ابی طالب علیه السلام. 10 جلد. یه مسیحی اندیشمند، ادیب مسیحی، توی یکی از جلدای جمله‌ای رو داره، ما یکی از دوستانمون یه جمله معترضه بر این جمله زده بود. خب امیرالمؤمنین رو خیلی مطالعه کرده تو زندگیش، 10 جلد کتاب در موردش نوشته دیگه، تاریخ حضرت امیر، فضائل علی ابن ابی طالب، تاریخی اون نه شیعه است نه مسلمان، به عنوان یه مسیحی شخصیت علی ابن ابی طالب رو داره معرفی میکنه. 10 جلد، نه یه صفحه، نه 100 صفحه. یه جایی میرسه شروع میکنه، معلومه قشنگ درد دل داره دیگه، علی ابن ابی طالب رو معرفی کرده، شناخته خودش، جا افتاده براش، میگه ای در اف به تو، چه کردی با علی ابن ابی طالب؟ ای در، ای مادر گیتی، چه میشد تو را که در هر عصر و دورانی یک علی ابن ابی طالب به این دنیا میدادی؟ حال و روز دنیا این نمیشد. کتابو 50 سال پیش نوشته. درد دل شروع کرده گفته اگر یک علی بود با عدالت علی، یک علی بود با شجاعت علی، یک علی بود با علم علی، یک علی بود با حلم علی، اینها رو همه رو بررسی کرده، حالا داره جمع‌بندی میکنه کتاب رو. ای در، ای کاش هر در هر عصری، در هر قرنی یه علی ابن ابی طالب به این دنیا میدادی، حال و روز مردم دنیا، نه مسلمونا، نه شیعه ها، کل مردم دنیا این نبود که الان هست. این جوابیه نقضی که میگم یه دختر بچه 12 ساله نوشته برای آقای جورجورد، که همون سالها چی نوشته؟ یه دختر بچه 12 ساله اینو به عنوان انشا نوشته بوده، تو مدرسه خونده، معلمم اول دوزاریش نیفتاده جریان چیه، بعدها این دست به دست گشته بود، بالاخره رسید دست ما، یه جایی گفتیم چاپش کردن. پدرم کتابی در خانه آورد از یک نویسنده مسیحی به نام جورج جرداق درباره علی ابن ابی طالب. جورج جرداق چور انشاست دیگه، توضیح داده چی گفته، آخرش میگه ای جورج جرداق، تو گفتی ای دهر تو را چه میشد در هر قرنی یک علی به دنیا میدادی، ای جورج جرداق تو دروغ میگویی، تو خواهان علی نیستی، تو دوستار علی نیستی، تو ناصر علی نیستی. چرا؟ مگر خدا بعد از علی اول، علی ابن ابی طالب، علی ثانی حسن مجتبا را به تو نداد، به دنیا نداد، چه کردی با علی ثانی؟ جورج جرداق تو دروغ میگویی، مگر خدا بعد از علی ثانی، علی ثالث حسین ابن علی را به تو نداد، چه کردی با حسین در گودال قتلگاه؟ حالا یه دختر بچه 12 ساله یه همچی ادبیاتی. مگر خدای علی پس از علی سوم، علی چهارم، علی ابن الحسین به تو نداد، چه کردی که آرزوی مرگ کرد وقتی از شام برگشت به مدینه؟ مگر خدای علی بعد از علی چهارم، علی پنجم باقر العلوم نداد، علی ششم جعفر صادق نداد؟ میگه دونه 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 میاد، میگه جورج جرداق هنوز هم تو امثال تو دروغ میگویید. مگر علی زمان فرزند علی حجت ابن الحسن المهدی الان زنده روی این زمین نیست؟ کو نصرت تو؟ کو یاری او؟ کو همتی که مردم به اون مراجعه بکنن؟ مگه پیغمبر نفرمود مثل الامام مثل الکعبه؟ از تو اتا ولا یعطی. قرار نیست کعبه بیاد دور جناب عالی طواف کنه شما حاجی بشی، قرار شما بری دور کعبه طواف کنی، قرار شما بری دور امام زمان به چرخی، خدمتش رو بکنی، مودتش رو ابراز بکنی، معرفتش رو افزون بکنی. چی شد؟ چی شد؟ یکی از ماجراهایی که ایشونه یا یه نویسنده لبنانی مسیحی دیگه است، من تو سایتمون آوردم، ماجرایی است که باز ایشونه یا عرض کردم یکی دیگه از مسیحیان لبنانی نقل کرده درباره این جبرانی که گفتم. مروان به علی ابن الحسین گفت ایشالله یه روزی جبران بکنیم. ماجرا از این قراره که در شهر کوفه، زمانی که حضرت امیر در شهر کوفه هستند، یه سالی کمبارشی میشه، مثل همین تهران خودمون، مثل همین کشور خودمون، بارون کم میاد و کشاورزا میترسن. قحطی نیمده، ولی یه جوریه که همه میدونن این بی بارونی بی آبی محصول خشک میشه، سال بعد سال قحطی میشه. از شیعیان اومدن به مردم گفتن تو شهر کوفه که بیایید بریم علی ابن ابی طالب داماد پیغمبره، وصی رسول الله هست، امام هم هست، خلیفه رسول الله هم که هست، همه اینا هست دیگه، بیایم بریم. چطور میرفتیم به قبر رسول الله قسم میدادیم خدا را، در زمانی که باران نبود، قحطی بود، خشکسالی بود، به قبر رسول الله متوسل میشدیم، بیایم به خود علی ابن ابی طالب وصی رسول الله متوسل بشیم، خدای بارونی برسونه. مردم اومدن پشت در رو دقل باب کردند و غلام حضرت اومدن که چیه، چی میخواد؟ عده‌ای از بزرگان کوفه هستن اومدن حضرت امیر رو بگیرن، بگو بیان تو. آمدن تو، چیه ماجرا، چیه؟ گزارش دارن میدن آقا آب کم شده، نخل‌ها داره خشک میشه، سیفیجات داره خشک میشه، سبزیجات اینجوریه، دونه دونه دارن میگن. یا ابا عبدالله الحسین، حضرت یه نگاهی کردن، حالا چی میخواین؟ گفتیم آقا شما یه دعایی بکنید، نمازی بخونید، دستی به درگاه خدا بالا ببرید، خدا به برکت شما نعمت بفرسته. امیرالمومنین یه نگاهی انداختن، سید الشهدا داشتن از در رد میشدن، گفتن برید از حسین بخواید براتون دعا کنه، برید از حسین بخواید. روال اهل بیت این بود، هر امامی، یکی از کارهایی که کردن اهل بیت اینه، برای اینکه مردم رو بعد از امام بعد از خودشون رو معرفی بکنن، در زمان حیات خودشون ارجاع میدادن مردم رو به اون امامان بعدی. پیغمبر می اومدن ازش سوال میپرسیدن، خودش حی و حاضر میفرمود برید از علی بپرسید. چرا؟ یاد بگیرن مراجعه به امام رو. امیرالمومنین هم یه جاهایی داریم طرف میاد سوال میپرسه، مطلب علمی داره، امام حسن رو نشون میدن، برو از حسن ابن علی بپرس. اینجا اون جاهایی بود، حالا یا امام حسن نیستن یا بیرونن یا جایی هستن، امام حسین تو خونه است. یه مرتبه تا چشم امیرالمومنین به ابا عبدالله افتاد، فرمودن بزرگان کوفه برید دامن حسین رو بگیرید، او دعا کنه خدا برکتش رو نازل میکنه. شما 1400 سال بعد عاشورا، این جامعه پرگناه پرفساد، دهه عاشورا میشه، یه چهار شبانه روز ملت برای ابی عبدالله گریه کردن، اون هفته تا سوا و عاشورا همش بارون بود برادر. اومدند و به ابی عبدالله گفتن، گفتش که چشم، پوشید برید به بیرون شهر، دو رکعت نماز خوند و ابی عبدالله دستانش رو که اوورد بالا، ابرها اومد به هم خورد، رعد و برق شد، رگبار گرفت بارون. اومدن دور ابی عبدالله رو گرفتن، آقا ما مدیون شما شدیم، ایشالله یه روزی جبران کنیم، یه روزی خوب جبران بتونیم بکنیم. حضرت سرشون رو انداختن پایین رفتن. کی جبران کردن؟ محمود جساس گچکاره میگه دارالاماره رو داشتم گچکاری میکردم، یه مرتبه دیدم سیاهیای از دور دارن میان، زن و بچه از داخل شهر حمله کردن سمت دروازه شهر کوفه. این کوفیان قرار جبران کنن دیگه. یک مرتبه گفتن خارجی ها رو آوردن، خارجی ها رو آوردن، اسراشون رو دارن میارن، زن و بچه ها رو دارن میارن، ملت اومدن تماشا، تماشاچی هایی که 12,000 نامه دادن حسین بیا، رودها پرابه، درخت ها به بار نشسته، فقط تو کمی در کوفه که سعادت ما تکمیل بشه، زن و بچه همین حسین داره میاد. رفتن بالای پشت بون ها، هی نان و خرما به عنوان صدقه پرتاب میکنن بر بچه های این حسینی که گل و آب و نانشون از دعای حسین بوده. این مرد حالا اومده جلوتر، سیاهی چیه؟ محمود گچکار جساس داره میگه، میگه نگاه کردم یه چیزایی بالا پایین میره، نزدیک شدن دیدم یه سرهاییست روی نیزه ها، این سرها داره میاد سمت استقبال این زن و بچه، این سرها رو هی بلند میکنن، بچه ها رو یه سری مأمور هستن تحریک میکنن سنگ بردارن بر این سرها بزنن. خوب جبران کردید مردم کوفه. همچین که وارد شد سر حسین رو دیدم، من بالای داربست دارم دارالاماره رو گچکاری میکنم، نزدیک بود از اون بالا خودم رو پرتاب کنم، هی فریاد میزنم مردم این همون حسینی است که یه روزی که قحطی داشت تو شهر شما میومد دامن او رو گرفتید، یا ابا عبدالله تو دعا کن باران بیاد، سبزیکاری و کشاورزی ما خشک نشه. بی بی زینب رسید جلو و محمود جساس ساکت باش، علی ابن الحسین رو ببین، نگاه هم به علی ابن الحسین افتاد، اون آبی که برای شما پدرم از آسمان نازل کرد یادتونه؟ دیروز تو گودال قتلگاه هی صدا میزد مردم جگرم از تشنگی میسوزه، یک جرعه آب به من بدید. مردم، محمود جساس به مردم کوفه بگو دریغ از یک قطره آب که بگذارند به حلقوم تشنه حسین برسد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا رب الحسین، به حق الحسین، اشفه صدر الحسین، به ظهور الحجه.